بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در خصوص بررسی ادله مثبتین بود و آیه نبع رو مطرح کردیم. استدلال به مفهوم شرط در آیه نبع بود و عرض شد که به تعبیر جناب آخوند اظهر الوجوه همین استدلال به مفهوم شرط در آیه شریف است. در جلسات گذشته فرمایش مرحوم شیخ رو و فرمایش مرحوم آخوند رو تقریر کردیم. یه اویسه ای مطرح شد که جناب شیخ فرمود لا یمکن الذب عنه، و اون اینه که ما با فرض این که برای شرط مفهوم قائل باشیم، حجیت مفهوم شرط رو دیگه ورود نکنیم، اینجا در ما نحن فیه در آیه نبع شرط محقق موضوع هست و به این بیان ان جاءکم فاسق بنبأن یعنی مجیء الفاسق بنبأ، این محقق موضوع تبیان است. اگر مجیء به نبع نباشه موضوع برای تبیان وجود نداره. خب شرط محقق موضوع هم وجهش رو در جلسه گذشته گفتیم، اینکه حضرات اصولیین فرمودن شرط محقق موضوع مفهوم ندارد، دلیلش رو و وجهش رو هم من جلسه گذشته عرض کردم. جناب آخوند رحمت الله علیه فرمود که ما موضوع رو میتونیم به گونه ای بیان بکنیم که شرط محقق آن نباشه. بگیم النبع، این میشود موضوع. ان جاء به الفاسق فتبینوا، شرط محقق برای موضوع نیست. موضوع النبع دو صورت داره، یک الجائی بهی الفاسق، الجائی بهی غیر الفاسق. خب الجائی بهی الفاسق اگر شد ان کان الجائی بهی فاسقا فتبینو، بر این اساس اون اویسهی که لا یمکن الذب بود رو فی الواقع ایشون پاسخ داد و حل کرد. ما دیروز خب این مطلب رو مطرح کردیم که ما باید یه بحث فنی رو جلو ببریم. مقدمتا تکرار کردم که وارد این بحث امروز بشیم. ضابطه شرط محقق موضوع چیه؟ آیا ضابطه ماهوی و ثبوتی است یا ضابطه اثباتیه؟ الان گویا منازعه بین شیخ و الاخوند منازعه اثباتیه. اگر شرط اینطوری بگیم محقق موضوع هست، اگر اینطوری بگیم محقق موضوع نیست. این شد یک فارق اثباتی. بعد ببینیم استظهار کنیم از دلیل که دلیل شرط رو چی گفته. آیا مجیء الفاسق بنبأ شرطه؟ و ای بسا خیلی ها تأیید کردن فرمایش شیخ رو، چون گفتن مدخول ادات شرط است. ببینید ان جاءکم فاسق بنبأ، یعنی مجیء الفاسق بنبأ مدخول شرط شده، پس شرط این مجیء الفاسق بنبأ. جناب آخوند خلاف ظاهر، حالا ما یه اشکالی هم بعدن با آخوند طرح میکنیم، همینه، شما خلاف ظاهر دلیل دارید صحبت میکنید، النبع را جلو آوردید بعد میگید انجا ابهی الفاسق، در صورتی که ظهور آیه کریمه اینه که مجیء الفاسق بالنبع مدخول ادات شرط شده. و اگر شرط مجیء الفاسق بالنبع باشه محقق موضوع، این که دیگه درش بحثی نیست، محقق موضوع. و علی القاعده علی جمیع المبانی شرط محقق موضوع عرض کردیم که مفهوم نخواهد داشت. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه بیانی رو ایشون مطرح کردن در مصباح، دیروز ما خوندیم و عرض کردیم که مرحوم آقا ضیاء هم در نهایت الافکار آورده و از فرمایش مرحوم آخوند هم قابل استفاده هست. ما بیان مرحوم آیو خویی رو تفصیلا دیروز عرض کردیم، امروز یک نکته رو عرض کردم. ایشون در مصباح قائل به حجیت خبر واحد از طریق استدلال به مفهوم شرطه، این رو تمام میدونه، ولی میفرمان ما در دوره سابق بیانی داشتیم که عدول کردیم از بیان دوره سابق. این دو بیان رو عنایت کنید، چون بیان مرحوم آقا ضیا رو دیگه نیاز به خوندن عبارتش نیست. این حرف رو بگیم بعد انشالله امروز ما ضابط مرحوم محقق اصفهانی رو هم عرض میکنیم تا ببینیم به جنبندی میرسیم یا نه. ایشون مصباح صفحه 156 الوجه الثالث الاستدلال به مفهوم شرط. ما استدلال به مفهوم شرط رو تمام میدونیم، اشکال شیخ رو هم وارد نمیدونیم. چرا؟ اینطوری تقریب میکنیم، به تقریب ان وجوب تبیان ان الخبر. موضوع چی آقا؟ ان نبأ الخبر. اگر ما موضوع رو ان نبأ گرفتیم، قد علق تبیان علا مجیء الفاسق به، و مجیء الفاسق را شرط گرفتیم. خب النبع دو تا فرض داره، مجیء الفاسق بهی و مجیء غیر الفاسق بهی. علق علا مجیء الفاسق به فینتفی عند انتفائه، فلا یجب التبین عن الخبر عند مجیء غیر الفاسق به. خب این تقریبی شد که تقریب جناب آخوند رحمت الله علیه، دقت میکنید، و به این تقریب استدلال تمامه و ما عرض بکنم که میتونیم ادعا بکنیم به مفهوم شرط استدلال کردیم بر حجیت خبر واحد. مرحوم آقای خویی در بیان ضابطه عبارتی رو مطرح کرد که ما بیایم ضابطه رو ثبوتی و ماهوی مطرح بکنیم، بگیم آقا جان این که مدخول عدات باشد یا داخل بر عدات باشد، این یک فرق اثباتی است، فرق جوهری نیست. ما بیایم فرق ثبوتی و جوهری بدیم و اون اینه که توقف الجزاء علی الشرط را تحلیل کنیم که توقف عقلی است یا توقف به تعبد مولویه. در ان رزقت ولدن فختنه، توقف توقف عقلیه، یعنی ختان یا توقف عقلا علا رزق الولد علا وجود الولد. اما در ما نحن فیه نه، ایشون میگه که این عنایت کنید، چون ما میخواییم دوره سابق و دوره مصباح رو رو این نکته با هم مقارنه کنیم. ایشون میگه که اگر شرط آمد مرکب بود، اگر شرط مرکب بود، مثالی هم که دیروز زدیم این بود، یا هر دوشون توقف عقلیه داره، ان رزقک الله ولدن و کان ذکرن فختنه، این توقف توقف عقلیه است و لذا این جمله محقق موضوع میشه و هیچ مفهومی نداره. اگر هر دو به تعبد مولوی بود، مثل اینکه انجا الامیر مثلا یوم الجمعه، اگر عرض بکنم انجا اکه زیدون و کان معممن، مثال هر دو این بود، هر دو توقفشون توقف به تعبد مولوی، توقف تکوینی نیست. اون چه که محل بحث ما هست و میخوایم تطبیق بکنیم، اگر یک جز توقفش عقلی بود، یک جز توقفش به تعبد مولوی بود. مثالی که ایشون زد میگه ما بیایم اینطوری بگیم، بگیم که ان رکب الامیر و کان رکوبه یوم الجمعه فخذ رکابه، توقف الجزا یعنی اخذ الرکاب بر یک جز توقف عقلی، ان رکب الامیر، ولذا ان رکب الامیر محقق موضوع میشه و مفهوم نداره. ولی بر جزء ثانی که و کان یوم الجمعه، اگر رکوع یوم جمعه باشه این توقف به تعبده، میتونه بگه و کان مثلا یوم السبت اگر باشه، اینو میتونه به تعبد مولوی باشه، اینجا مفهوم داره. یعنی اگر رکوع الامیر یوم الجمعه نبود جزا مترتب نیست، خزر کابهو عرض بکنم نمیشه و مفهوم خواهد داشت. خب حالا این رو ما ملخصا عرض کردیم. سوالی که ایشون باید پاسخ بده اینه که شما تطبیق بر ما نحنفی چطور میکنید؟ ایشون میگه ولی یعلم ان تمیز الجزء الذی اخذ موضوعا للحکم فی مقام الاثبات، ما چطوری بفهمیم تو مقام اثبات؟ به حسب متفاهم العرف. میگه اگر به شما بگیم انجا اکز زیدون فاکرمه، موضوع زیده، اما ینعکس الامر، اگر بگیم انکان الجایی زیدن، موضوع جایی میشه نه زید، زید شرط میشه. پس ما در مقام اثبات بیانمون بستگی داره چطوری باشه. در ما نحن فی تطبیقش رو توجه کنید. ازا عرفت ذلک ظهر لک ان الشرط فی الآیت المبارکه به حسب تحلیل مرکب من جزئین. نگید مجیء الفاسق شرط است که محقق موضوع بشود، یا الجائی رو ما موضوع بگیریم. دقت میکنیم بگیم آقا شرط به حسب تحلیل مرکب من جزئین، ان نبع و کون الاتی بهی فاسقا. وقتی که دو جزئی شد، یه جزئش عرض بکنم که توقفش عقلیه و اون نبع هست، لذا نبع مفهوم نخواهد داشت، یه جزئش عرض بکنم به تعبد مولویه که کون الاتی بهی فاسقن مما لا یتوقف علیه الجزا و عقلن فتدل القضیت و علی المفهوم به نسبت الی. پس نسبت به کون الاتی بهی فاسقن جزء الموضوع شد، یعنی ما یه هنر اینجا به خرج دادیم، جزء الموضوع کردیم، ولی گفتیم آقا خوب عنایت کنید چون بیان مرحوم کمپانی همینجا باید روشن بشه. اگر جزء الموضوع شد کون الاتی بهی فاسقا، جایی بهی فاسقا، جزء الموضوع توقفش، توقف جزا بر اون به تعبد مولوی شد، محقق موضوع نخواهد شد بر اساس ضابطه که ما دادیم. و مفاده عدم وجوب تبین عن عند اندفاع کون الاتی بهی فاسقا و هو المطلوب. این بیان ایشون در تقریب این که ما چطوری میتونیم مفهوم شرط رو بیان بکنیم. در صفحه 160 میگه هازا، ما این حرف رو در این دوره در مصباح گفتیم که دلالت بر حجیت خبر واحد بکند، و قد ذکرنا فی دورت سابقه ان دلالت القضیت الشرطیه علی المفهوم متوقفتون علی ان یکون الموضوع مفروض الوجود. ما اگر بخواهیم جمله شرطیمون مفهوم داشته باشه، باید یک موضوعی را مفروض داشته باشیم. مفروض داشته باشیم یعنی چه؟ یعنی در جمیع حالات موضوع باشد، نه در یه حالت موضوع باشه در یه حالت موضوع معدوم باشه. پس مفروض الوجود باید موضوع باشه. حالا این موضوع کان لهو حالتان، دو حالت داشته باشه، امیر هست، زید هست، انجا اکه اکرمه، دو حالت دارد، حالت مجی، حالت عدم مجی. و قد علق الحكم على احدى حالتيه تعليقا مولويا. پس ما دو چیز، این رو یادداشت کنید، روش تأمل کنید، دو چیز برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشه لازم داریم. یک، موضوع مفروض الوجود باشد. مفروض الوجود باشد یعنی با دو حالت موضوع باشه. تو همین مثال هایی که زدیم. دو، وقد علق الحكم على احدى حالتيه تعليقا مولويا بان لا يكون متوقفا عليها عقلا، توقف توقف عقلی نباشد. و هازا، این جمله فنی شو، و هازا هو المیزان الکلی فی دلالت القضیه الشرطیه علی المفهوم. خب درست شد. الان میگه من رکب الامیر فخذ رکابه، ان رکب الامیر مفروض الوجود در دو حالت نیست، این میشود محقق موضوع، این میشود محقق موضوع، ولذا مفهوم نخواهد داشت. سالبه به انتفاع موضوع میشود نه مفهوم. حالا بیارید تطبیقش بکنید. ان رکب الامیر رو اگر ما موضوع را امیر هم بگیریم و رکوبش، باز اخذ الرکاب یتوقف بر جزئی از این موضوع توقفا عقلی، یا توقف تعبدی نیست، توقف عقلیه، چون توقف عقلیه محقق موضوع می شود و عرض کردم که مفهوم نخواهد داشت. خب حالا ایشون میگه که و علیه، ما سه احتمال در این آیه شریفه میدیم، سه احتمال در موضوع آیه شریفه. یک، ان کان الموضوع فی الآیه المبارکه هو النبع، اگر موضوع النبع باشد، بفرمایید اگر النبع باشه این جمله مفهوم دارد یا نه؟ بله. چرا؟ چون هر دو ضابطه‌ای که دادیم وجود داره. هر دو ضابطه چیه؟ لهو حالتان، النبع دو حالت دارد، مجیء الفاسق به، حالت اول، و مجیء غیر الفاسق به، این حالت دوم. پس موضوع مفروض الوجود است، دو حالت هم دارد. از النبع قد یجیء به غیره، گاهی اوقات فاسق خبر رو میاره، گاهی اوقات غیر فاسق. خب این پس اون شرط اول. شرط دوم چیه؟ و قد علق وجوب التبین عن علی مجیء الفاسق به مولویان، یعنی لا یکون متوقفا علیه عقلا، توقفا توقف عقلی نیست، احتمال داره خبر فاسق، چه توقف عقلی داره تبین بر خبر فاسق؟ این همه دنیا هست بر خبر فاسق اعتمادم میکنن، تبینم نمیکنن، مثل این رزق تولدن نیست که توقف توقف عقلی باشد. خب پس هر دو شرط رو دارد، واجد هر دو نکته هست. پس ببینید، صورت اول اینه که اگر در آیه مبارکه موضوع النبع باشه، خب این مفهوم داره. دو، ان کان الموضوع هو الجایی بالنبع باشه. کسی بگه آقا نبع که موضوع نیست که، ان جاءکم فاسق بنبع، ما موضوع رو بگیریم الجایی بالنبع. اگر الجایی به نبع که کما این که برخی از اصولین فرمودن موضوع باشه، اینجا هم ارکانی که ما برای مفهوم داشتن جمله شرطی گفتیم وجود دارد. ببینید، الجایی به نبع مفروض الوجود است، لهو حالتان، یا حالت فسقه یا حالت غیر فسق عدالته. پس الجایی به نبع هم از اون طرف هم تعلقش و عرض بکنم توقفش توقف عقلی نیست، به تعبد مولوی هست. این صورت دوم. صورت سوم عبارت مرحوم آقای خوئیه، و اما صورت سوم اینطوری باشه، موضوع رو چی بگیریم؟ موضوع چی باشد؟ هول فاسق. اگر کسی بیاد بگه آقا موضوع فاسقه، فاسق دو حالت داره، پس موضوع فاسقه، فاسق گاهی اوقات جایی به نبع میشه، گاهی اوقات فاسق ساکته، ساکته که ما قلقلکش که نمیدیم تبیانش بکنیم که. پس فاسق اگر جاء به نبع، جایی به نبع شد، تبیانش لازمه. الفاسق و لهو حالتان، لأن الفاسق قد یجیء به نبع و قد لا یجیء به نبع. اگر این رو گرفتیم بفرمایید، و قد علق وجوب التبین الا مجیئه بالنبع، فاسق رو میگه مجیئه بالنبع داشت، تبیان میخواد. مجیء به نبع نداشت تبیان نداره. بفرمایید در این صورت آیه جمله مفهوم خواهد داشت؟ نه دیگه، جمله محقق موضوع میشود. چرا؟ فاسق که ما کاری ندیم، فاسق اینجا مفروض الوجوده. ان جاء بالنبع فتبین، خب ان جاء بالنبع محقق موضوع تبینه، نبع اگر نیاره که تبین بلا موضوعه. مثل میگیم آقا اگر پسر آورد ختانش واجب است، خب فاسق اگر خبر آورد نمیدونم تبینش واجبه. خب اگه خبر آورد میشود موضوع ساز، محقق موضوع. اگر اینطوری بگیریم تو فرض سوم جمله میشود جمله محقق موضوع. و عرض کردیم که بله تبیان بلا خبر که معنا نداره، قطعا همینطوره. تبیان موضوع میخواد، موضوعش خبره، خبر باشه که ما تبیان کنیم. خبر نیست چیو تبیان کنیم؟ ساکت فاسق نشسته چی تبیان کنیم؟ خب اگر این باشد به تعبیر مرحوم آقای خویی، فتکون القضیه مسوغتا لبیان الموضوع از مع عدم مجیء الفاسق بالنبع کانت تبیان منتفی هم به انتفاع موضوعی، فلا مفهوم للقضیه الشرطی فی الآیه المبارکه. خب حالا چه بکنیم؟ این سه تا فرضی که شما ثبوتاً مطرح کردید مولانا درست، ما در مقام استظهار از آیه چه بکنیم؟ ایشون یه استظهار اثباتی میکنه که در دوره سابق بر مصباحش، دوره دراساتش این استظهار رو کرده، میگه و ظاهر منها فی هذه هي محتملات الآیه الشریفه به حسب تصور و مقام ثبوت، و ظاهر منها فی مقام الاثبات به حسب الفهم العرفی هو المعنى الثالث. یعنی فاسق موضوع قرار گرفته و له حالتان، فاسق ان جاء بالخبر فتبینوا. و اگر این طوری باشه بفرمایید دیگه مفهوم نخواهد داشت. پس ببینید در تطبیق میزان و ضابطه مفهوم بر آیه مبارکه بین دورتین اختلاف، که ما الجایی به نبع را یا النبع را موضوع بگیریم که علی القاعده مفهوم خواهد داشت، یا فاسق را موضوع بگیریم و شرط مجیء بالنبع بشود. خب این یک نکته دقیق و فنی مرحوم محقق اصفهانی داره که اون رو هم باید مطرح بکنیم تا به جمع‌بندی برسیم. بعد ایشون یه مثالی هم میزنه، ایشون تنظیر میکنه، میگه لا فرق بین الآیت الشریفه و بین قولنا ان اعطاک زید درهما فتصدق به، و ظاهر من هذا الكلام به حسب متفاهم العرف وجوب التصدق بالدرهم على تقدير اعطاء زيد و اما على تقدير عدم اعطاء زيد درهما فتصدق به منتفع بانتفاء موضوعه. حالا میگیم ان جاء كفاسق فتبين، و اگه فاسق نیاورد منتفع میشه. دقت کردید در تطبیق اون ضابطه بر آیه کریمه؟ میفرماید در دوره سابقش فتحصل که این دلالت در سابق، فتحصل که دلالت آیه شریفه بر مفهوم غیر تامه من ناحیت المقتضی. ما فعلا در ناحیه مقتضی صحبت میکنیم که لولا موانعی که مطرح کردن دلالت آیه بر مفهوم عرض بکنم تمام است بر حجیت خبر واحد استنادن به مفهوم شرط، یا نه احتمال داره ما مقتضی رو تمام بدونیم. مثلا بگیم موانعی وجود داره، یعنی به لحاظ استدلال به مفهوم شرط بگیم آیه تمام است، ولی گرفتار معارضه با مفهوم تعلیل ذیل شده. به تعبیر دیگه ذیل آیه که میفرماید فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ان تصیبوا قوما بجهاله، تعارض دارد مفهوم تعلیل، عرض بکنم ذیل با صدر تعارض داره، که میشود بحث مانع، که بحث مانع رو انشالله خواهیم گفت. خب این بیان عرض کردم مرحوم آقای عراقی و مرحوم آقای خویی رحمت الله علیهما. یک بیانی مرحوم حاج شیخ اصفهانی داره، گرچه که ما یه چند دقیقه وقت داریم، ولی بیان مرحوم حاج شیخ قطعاً با این چند دقیقه محدود نمیشه. من عنوان بحث مرحوم حاج شیخ رو مطرح میکنم، تفصیلش رو و عبارتش هم امروز آورده بودیم، و تحلیلش رو، هم تقریر تفصیلیش رو و هم تحلیل رو، نقدی که به مرحوم شیخ اصفهانی وارده رو، به نظرم به جلسه بعد موکول میشه. عنوانی که ایشون میده، میگه اگر شرط متحد با موضوع باشه مفهوم نداره. ولی اگر شرط متحد با موضوع نباشد مفهوم داره. آقای شیخ اعظم فرقی نمی کند چه قبل از عدات بیاید چه بعد عدات، یعنی این ضابطه شما فارق ماهوی نیست، مدخول عدات باشد یا داخل بر عدات باشه، ما اینو کاری نداریم. ما بیایم ببینیم شرط متحد مع الموضوع یا متحد با موضوع نیست. متحد با موضوع نیست روشنه، مثل همین مثال هایی که زدیم، ان جاء اک زیدون فاکرمه، ان جاء اک زیدون فاکرمه. اینجا مجیء مقوم موضوع نیست، متحد مع الموضوع نیست. مجیء که مقوم موضوع نشده، زید هست، میخواد مجیءش باشه میخواد مجیءش نباشه. پس اگر آمدیم شرط رو جوری مطرح کردیم که مقوم موضوع نباشد، متحد با موضوع به نحو المقومیه نباشه، خب اینجا مفهوم داره. اینجا اگه زیدون فاکرمه، یعنی اگر نیومد لا یجب اکرامه، پس شرط مقوم موضوع شد. بعضی از اوقات شرط مقوم موضوع هست، حالا چه قبل عدات بیاد چه بعد عدات بیاد فرقی نمی کنه، شرط مقوم موضوعه. در همین مثال هایی که زدیم، ان رکب الامیر فخذ رکابه، شرط مقوم موضوعه. شما چطور میتونید موضوع رو فرض بکنید بدون شرط؟ شرط مقوم موضوعه. ما یه مثال منطقی بخوایم براتون بزنیم اینطوری بگیم ان کان الحیوان ناطقا یجب اکرامه، شرط مقوم شد برای موضوع. دقت میکنید فصل مقومه دیگه، شرط مقوم میشه. خب حالا این بیان آیا تمام است یا تمام نیست، هم اشکال نقضی داره فرمایش مرحوم حاج شیخ و هم اشکال حلی داره. ما فردا انشالله عبارت مرحوم حاج شیخ رو در نهایت الدرایه که یه عبارت سنگین و دقیقی هست، امروز آورده بودم بخونم، عبارت مرحوم حاج شیخ رو خواهیم خوند، هم تقریر میکنیم تفصیلا و هم تحلیل میکنیم. دو تا حداقل اشکال به فرمایش مرحوم حاج شیخ وارده که انشالله بعد بتونیم به یه ضابطه جنبندی شده هم برسیم، ببینیم ما در ما نحن فیه در آیه کریمه برحال شرط رو محقق موضوع بگیریم و فاقد مفهوم، یا محقق موضوع نیست و واجد مفهوم، به مفهومش بشه استدلال کرد. والحمدلله رب العالمین.